بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مرحوم آقای خویی فرمود که ما بین المشرق و المغرب قبلتون، با صحیحه زراره که میگفت استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهه که عن القبلت فتفسد صلاتک، تباین دارن. چون یکی میگه انحراف از مسجد الحرام مبطل نماز است، فول وجهک شطر المسجد الحرام، و دیگری که ما بین المشرق و المغرب قبلتون میگه تا کمتر از 90 درجه انحراف از مسجد الحرام اشکال نداره، و این باعث تعارض و تساقط این دو خطاب میشه. و این که از ما بین المشرق و المغرب قبلتون عالم عامد خارج شده به اجماع یا به نص که موثقه عمار هست، این موجب انقلاب نسبت نمیشه، چون شرط انقلاب نسبت اینه که این مخصص احد المتباینین فرد نادر رو خارج نکنه. فرد نادر خارج بشه از احد المتباینین که انقلاب نسبت رخ نمیده، چون ما بقیه تحت این عام اکثر افراد عام هست، و این عام بعد از تخصیص و اخراج فرد نادر از آن باز کلمستوعب است. با اون خطاب عام دیگر باز تباین عرفی دارد، ولو بخش کوچکی از افراد این عام را از او خارج کردیم. ما اشکالهایی قبلن به ایشان کردیم، حالا میخواییم یه نکته اصولیه بگیم که خالی از فائده نیست، و این نکته اصولیه رو بر این مطلب های خویی تطبیق کنیم. همونطور که این ما بین المشرق و المغرب قبلتون مخصص دارد، عالم عامد از او خارج شده است، از استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبلت فتفسد صلاتک، هم جاهل غیر متردد و یا غافل نسبت به موضوع قبله خارج شده. قطعاً کسی که غافل است یا جاهل مرکب است یا متحری است، اگر انحراف از قبله داشت کمتر از 90 درجه نمازش صحیحه، این مسلمه طبق نصوص قطعیه. پس ما از این دو خطاب متباین یک بخشی رو از ما بین المشرق و المغرب قبلتون خارج کردیم، عالم عامد. یک بخشی رو از ولا تقلب به وجهه که عن القبلت فتفسد صلاته خارج کردیم، جاهل غیر متردد به موضوع قبله که انحرافش کمتر از 90 درجه است. بعد از اخراج یک بخش از افراد این عام و یک بخش از افراد اون عام دیگر نسبت میشه عموم و خصوص منوج. این که انقلاب نسبت مفید نیست، انقلاب نسبت مفید این است که نسبت از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل بشه. اما اگر نسبت از تباین به عموم و خصوص منوج تبدیل بشود، خب این که فرار از یک محظور است و پناه بردن به دامن یک محظور دیگر، ولیکن در اصل محظور مشترکند که جمع عرفی ندارند. اینجا هم شما نتیجه تخصیص هایی میشه بگید لا تقلب به وجه که عن القبلت فتف صد سلاتک الا اذا کنت جاهلن به موضوع القبله و انحرفت عن القبلت ما بین المشرق و المغرب. ما بین المشرق و المغرب قبلتون هم میگه الا به نسبت الى العالم العامد. نسبت به جاهل به حکم مورد تعارضشون هست. نسبت عموم منوج هست دیگر، چون ولا تقلب به وجهه که عن القبلت فتفسد صلاتو شامل عالم عامد می شود که ما بین المشرق و المغرب قبلتون الا للعالم العامد. نسبت به عالم عامد تصحیح نمی کند نماز را، تعارضی دیگر با هم ندارند. فتفسد صلاتو نسبت به عالم عامد بلا معارضن میگوید نماز باطل است. نسبت به جاهل به موضوع قبله هم ما بین المشرق و المغرب قبلتون میگه نماز صحیح در انحراف کمتر از 90 درجه. فتفسد صلاتو کاری به آن ندارد چون خارج شد از آن، جاهل به موضوع قبله. در مورد جاهل به حکم مورد اجتماع و تعارضشون هست. پس این طور نیست که بر فرض انقلاب نسبت رخ بده مشکل در اینجا حل بشه. این مطلبی است که مناسب بود عرض کنیم راجع به اصل این بحث، که صاحب عروه گفت خارج وقت اگر مکلف ملتفت بشود انحرافش 90 درجه یا بیشتر بوده، انحراف به یمین و یسار یا مستدبر القبله بوده، فقط متحری، فقط متحری نمازش قضا ندارد. جاهل، ناسی، غافل نمازش قضا دارد. انحراف 90 درجه به بالا از روی جهل یا نسیان قضا دارد، فقط متحری قضا ندارد. امام قدس سره در کتاب الخلل فی الصلاه فرمودند که راجع به اون صحیحه سلیمان ابن خالد که داشت و این مزل وقت فلا یعید حسبه اجتهاده، او که مفهوم ندارد که بگوید چون تحری کرد قضا ندارد. نه، مورد سؤال جاهل متردد بود، شخصی بود در هوای ابری نماز خوند به غیر جهت قبله، بعد آفتاب بالا زد، آفتاب آشکار شد، خورشید از پشت ابر بیرون آمد، فهمید این آقا که نمازش رو با انحراف از قبله خونده. خب امام فرمود ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید حسبه اجتهادا. در مورد این شخصی که جاهل ملتفت است، در صورتی نمازش صحیح است که اجتهاد و تحری بکند. اگر کشف خلاف شد بعد از انقضاء وقت، قضا ندارد ولو بیشتر از 90 درجه انحراف پیدا کرده بوده است. اما کسی که جاهل متردد نیست، خارج از موضوع این سیه سلیمان ابن خالد است که این رو ما عرض کردیم. بعد امام فرمودن یک روایت صحیحه هست، صحیحه یعقوب ابن یقطین، دلیل بر خلاف صاحب عروه است. صحیحه یعقوب ابن یقطین اینو میگه، میگه فی یوم سحاب، در روز ابری، الرجل یصلی علی غیر القبله، ایعید صلاته، بعد ادامه داد و ان کان قد تحرا اتجزیه صلاته. دو سوال مطرح کرد این شخص. سوال دومش راجع به تحری بود، و ان کان قد تحرا اتجزیه صلاته. سوال اولش معلوم می شود که راجع به غیر فرض تحری است. اول گفت الرجل یصلی علی غیر القبلة فی یوم سحاب، ایعید صلاته و ان کان قد تحرا اتجزیه صلاته. سؤال اول در مقابل سؤال دوم است. چون سؤال دوم از فرض تحری است، پس سؤال اول از غیر فرض تحری است. امام در جواب از هر دو سوال فرمود ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. نمی شود بگوییم مورد این حدیث مختص است به تحری. این فرمایش امام قدس سره قابل مناقشه است. فرمود ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. در هر دو سوال، که یکی سوال از فرض تحری بود، یکی سوال از غیر فرض تحری، پس این که صاحب عروه میگه عدم قضا مختص است به فرض تحری، این خلاف صحیحه یعقوب ابن یقطین است. چون در سوال اول یعقوب ابن یقطین فرض کرده است عدم تحری را، چون در سؤال دوم گفت و ان کان قد تحرا اتجزیه صلاته، یعنی اون سؤال اولم راجع به غیر تحری است. امام در هر دو سؤال یک جواب دادن، ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. این فرمایش امام قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه اگر ایشون میخوان بفرمان که این حدیث اطلاق داره، که حرفی نیست، ما احادیث مطلق داشتیم، این هم یکی از آنها. اگر میخوان بفرماین که قابل تقیید نیست، بالاتر از اطلاق، کنست است، قابل تغییر نیست نسبت به تحری، و لذا اگر یک دلیلی بگوید که عدم وجوب قضا در انحراف بیشتر از 90 درجه مختص به فرض تعریض می شود معارض با این حدیث نه مقید آن. اگر مقصود امام اینه ما قبول نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای این که سائل در سؤال اول فرض کرد داخل وقت کشف خلاف شده، ثم طلعت الشمس و هو فی الوقت، الرجل یصلی علی غیر القبلة فی یوم سحاب ثم طلعت الشمس و هو فی الوقت. از پشت ابر خورشید بالا آمد، اول اذان ظهر هوا ابری بود، این آقا نماز خواند، اما در وسط وقت ابر رفت و آفتاب بالا آمد. مضمون روایت اینه. صحیحه یعقوب ابن یقطین سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم شخصی نماز خون در روز ابری على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت، آفتاب طلوع کرد یعنی از پشت ابر طلوع کرد و هو فی وقت، ایعید الصلات اذا کان قد صلى على غير القبله و ان کان قد تحرر القبله بجهده اتجزی صلاته، قال یعید ما کان فی وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعاده علی. در سؤال اول فرض کرده است که در داخل وقت متوجه شد ولذا اگر با یک مقید دیگری بفهمیم که جواب امام مربوط بوده به اون سؤال دوم، سؤال دوم رو امام جواب دادن، سؤال اول را بفهمیم که امام بی پاسخ گذاشتن، چون پاسخش فقط این است که یعید، اما فاذا ذهب الوقت فلا اعاده علی اصلا مربوط به سؤال اول نیست، چون در سؤال اول فرض کرد داخل وقت فهمید، فرض نکرد در خارج وقت فهمید. سؤال دوم بود که اطلاق داشت نسبت به علم به داخل وقت و علم در خارج وقت. امام نسبت به او فرمود و اذا مزل وقت فلا اعاده علی، سوال اول که اصلا فرض کرده بود داخل وقت فهمید، امام هم فرمود یعید. نسبت به خارج وقت در مورد تحری امام فرمود لا یعید و اذا ذهب الوقت. نمیگویم اطلاق ندارد این جواب، میگویم این اطلاق صریح نیست، قابل تغییر است مثل بقیه اطلاقات. و اصلا ممکن است بگوییم که و این کان قد تحرر القبلت به جهده، صریح نیست در این که سؤال اول فرض عدم تحریست، نه شاید میخواهد تأکید کند که این آقا یبن رسول الله، این آقا تحری هم چه بسا کرده است، نه اینکه سؤال اولش از غیر تحری، سؤال دیگر مستقلی می کند از تحری و امام از هر دو جواب می دهد که اذا آمد الوقت فلا اعادت علی، تا بگوییم صریح می شود جواب نسبت به هر دو سؤال. نه خیر، جواب اطلاق دارد نسبت به هر دو بخش از سؤال، اما صریح نیست. یعنی اگر یک دلیل دیگری می گفت انما لا یجب القضاء مع التحری و بدون التحری یجب القضاء، معارض نمیشه با این صحیحه یعقوب ابن یقطین، میشه مقید آن. فرق میکنه با این که یک شخصی بیاد بگه سألته عن سؤر النصرانی و المشرک، امام بفرماد نجسون، این کسریه. اگه یه دلیل بگه سؤر النصرانی طاهرون، میشه معارض با آن نه مقید آن. سألته عن سؤر النصرانی و مشرک، یا سؤر نصرانی و کلب مثلا، فقال نجسون. این نمیشه بگیم اون دلیلی که میگه سؤر نصرانی طاهرون با این معارض نیست و مقید آن است. نخیر، معارض است، اما این روایت اینجور نیست. این روایت میاد از امام سوال میکنه، میگه شخصی در روز ابری نماز خوند به خلاف قبله، بعد از نماز آفتاب از پشت ابر بیرون آمد، آیا نمازش رو اعاده کنه؟ آفتاب از پشت ابر بیرون آمد و هنوز وقت باقی بود، آیا نمازش رو اعاده کنه اگر بر خلاف قبله خونده؟ و اگر تحری کرده نمازش مجزیه؟ امام میفرمان که یعید و ازا کان فلوقت فا ازا زعب الوقت فلا عادت علی. شاید امام نسبت به فرض تحری میخوان بگن بعد از وقت قضا نداره، اما نسبت به غیر فرض تحری او اصلا بیشتر فرض کرده بود که داخل وقت آفتاب آشکار شد و او هم مساق یعید و ماکانه فی الوقت میشه. صریح نیست این روایت در این که حکم تحری و غیر تحری یکیست. بحث در این نیست، بحث در این است که آیا این صحیح صریح هست در فرض عدم تحری و فرض تحری، هر دو مثل سؤر النصرانی و المشرک نجس هست، که اگر سائل بگه سؤر النصرانی و المشرک امام بفرمان نجسون، دیگه نمیشه ازش سؤر النصرانی رو خارج کرد با اون روایتی که میگه سؤر النصرانی طاهرون، اینا با هم معارض میشن. آیا این روایت هم اینجوریه؟ ما به نظرمون این نیست، اینطور نیست که این روایت صریح باشه در عدم قضاء در غیر متحری مثل متحری، و اگر روایت صحیح سلیمان بن خالد که میگه فحسبوا اجتهاد و بخواد اقتضای تفصیل بکنه با هم تعارض و تساقط بکنن، رجوع کنیم به عمومات که میگه اذا خرج الوقت فلا یعید. نه خیر، این روایت یعقوب ابن یقطین مثل بقیه روایت مطلق است. اگر مقید داشت تقییدش میزنیم به فرض تحری، میگیم در فرض تحری قضا ندارد، اما چون مقید نداشته مثل بقیه اطلاقات ما به اطلاق آن اخذ میکنیم. ما میگوییم ظهور ندارد در تقابل بین تحری و عدم تحری که بخواهد بگوید غیر متحری چه کند و متحری چه کند. امام بفرمود در وقت اگر بود قضا اعاده بکند، در خارج وقت قضا ندارد. بگیم خب سائل از متحری و غیر متحری هر دو سوال کرد، این نمی شود جواب را بر خصوص متحری هم کنیم. نخه در سوال اول اصلا فرض قطعی نکرد غیر متحری، مطلق بود. میتونه و انکان قد تحرا توضیح همون باشه. و علاوه در اون سوال اول فرض کرد طلعت شمس هو فی وقتن، خب هو فی وقتن معلومه جوابش اینه که یعید. شاید اون اضافه رو راجع به متحری فرموده که فاذا ذهب الوقت فلا عادت علی فی ما اذا کان متحریا. میگید خلاف اطلاق، من قبول دارم خلاف اطلاقه، اما خلاف نص نیست. اگه میگید ما دنبال اطلاق میگشتیم، نیازی به این روایت نداریم که روایت مطلقه دیگه داشتیم. ما میگیم صریح نیست، اطلاق است. یعنی اگر واقعا یه دلیل میومد میگفت که اذا لم یتحرى یقضی خارج الوقت، شما میگفتید که اینا با هم تعارض میکنن. من به نظرم تعارض عرفی نیست، این در حد یک خطاب مطلق است، حالا یک کمی هم از اطلاق فراتر دیگه، آخرش میگه در حد یک خطاب عام، اما اینطور نیست که قابل تخصیص نباشد. خب بله، و ان کان قد تحرا جمله مستأنفه است. و ان کان قد تحرا اتجزیه صلاته جمله مستأنفه. شاید توضیح همون جمله اولا باشه، شاید جمله مستقله باشه. صریح نیست در این که میخواد بگه اون جمله اولا راجع به غیر فرض تحری است. یک روایتی هم هست، حالا اجازه بفرمایید، یک روایتی از اونم بگیم. روایتی شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل میکنه از کتاب تاتری با یک سند. یه بار میگه ان عمر ابن یحیی یا عمرو ابن یحیی، یه بار میگه ان معمر ابن یحیی، دو بار حدیث رو نقل میکنه پشت سر هم. میگه که معمر ابن یحیی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل صلى على غير القبله ثم تبینت القبله وقد دخل وقت صلاه اخرى قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها. گفته میشه که این روایت داره میگه که اگر مثلا نماز زور و عصر تو خوندی پشت به قبله مثلا، بعد وقت نماز مغرب و عشا شد، فهمیدی که نماز زور و عصرت رو با انحراف از قبله خوندی که هم میشه بر انحراف بیشتر از 90 درجه. امام فرمود قبل از این که نمازی که وقتش داخل شده بخونی، نمازی رو که انحراف از قبله داشتی قضا اعاده کن. یعیدها قبل ان یصلی هذه التي قد دخل وقتها. و لذا گفته میشه این روایت معارض با همه اون روایاتی است که میگفت ان کان خارج الوقت فلا یعید. عمرو ابن یحیی توثیق نداره، اما معمر ابن یحیی رو نجاشی توثیق کرده. استبعادی که ما داریم اینه که چجوری تمام سند یکی، فقط این معمر ابن یحیی عمرو ابن یحیی با هم فرق میکنه، متن حدیث هم یکیست. حالا یک زیلی داره دومی که این مقدار که ما خوندیم یکیست، زیلش هم مطلب مهمی نیست. ها. کلام در اینه که عمر ابن یحیی هم در این طبقه معروف نیست. عمر ابن یحیی در طبقه اصحاب امام صادق، ولذا ما استبعاد میکنیم که اینا دو نفر باشن. خب حالا احتمال داره که در دو جای کتاب تاتری بوده، شیخ در دو جا دیده، حالا هر دو یک حدیث بوده در دو جا نقل شده. خب تشخیص مرحوم شیخ بوده استبعاد دارید، حالا مهم نیست. سند معمر ابن یحیی مشکل نداره به لحاظ معمر ابن یحیی چون توصیف شده، اما اشکال سندی که آیون گرفتن مثل خویی گفتن این کتاب تاتری شیخ طوسی به هیچ سند ذکر نکرده، که در مشیخه سند ذکر نکرده، در فهرست سند ذکر کرده اما سندش علی ابن محمد ابن زبیر قرشیه که توصیق نداره. پس سند میشه ضعیف چون سند شیخ به تاتری که در فهرست ذکر شده مشتمل است بر یک فرد ضعیف به نام علی ابن محمد ابن زبیر قرشی. ما قبلا سعی کردیم که این رو جواب بدیم، بگیم که شیخ این اسنادش ظهور نداره در اسناد به نسخه ها، یعنی اگه سند هم خوب بود به درد نمیخورد، تا چه برسه به اینکه حالا سند گیر داره. وقتی که شیخ قطعی میگه تاتری، یعنی من قطعا از کتاب تاتری نقل میکنم، کتب تاتری هم که معروف بود، اعتمد علیها الاصحاب، بعید نیست که حداقل اصالت الحس جاری بشه در نقل شیخ از این نسخه ای که نسبت داده به کتاب تاتری. حالا دیگه یک روشی بود در میان قدما برای اینکه از ارسال خارج بشه این کارو میکردن. خب به نظر ما سند به این نحو مشکلش حل میشه، اما دلالت، اشکال دلالی در این روایت اینه دخل وقت و صلات اخرى ظهور نداره در دخول وقت فریضه لاحقه. نه، شاید مراد اینه که وقت فضیلت نماز ظهر گذشته، وقت فضیلت نماز عصر رسیده. صلا علی غیر القبله ثم تبینت القبله وقد دخل وقت صلاة اخرى، وقت نماز عصر رسیده، یعنی وقت فضیلت آن رسیده، چون از نظر عامه وقت ظهر تمام میشد، وقت عصر می رسید. امام می فرمان یعیدها قبل ان یسلی هذه التي قد دخل وقتها. این روایت صریح نیست در این که نماز مثلا ظهر و عصر رو پشت به قبله خونده بعد از اذان مغرب متوجه بشه. وقد دخل وقت صلات اخرى، یعنی وقت صلات مغرب و عشاء، همچون صراحتی نداره، یا مجمل یا مطلق و قابل تغییر. بله بخونید رو اولا. الا ان يخاف فوت الوقت التي فوت التي دخل وقتها، این اگه خوف داشته باشی نماز عصرت فوت بشه، یعنی وقت زیغ نماز عصر، دیگه نماز ظهر رو اعاده نکن. اگر سعه داره وقت عصر، نماز ظهر رو اعاده کن، چون در وقت اختصاصی عصر متوجه شدی که نماز ظهر پشت به قبله بوده، قضا نداشته باشه، چون در وقت ظهر گذشت، در وقت عصر فهمیدی وقت فریضه عصر. نه وقت فضیلت عصر. اما اگه وقت فضیلت عصره که اگه نماز ظهرت هم اعاده کنی به اصل نماز عصر میرسی، نماز ظهرت رو اعاده کن. اگر اطلاقم داشته باشه میشه تقییدش زد به روایات دیگر. یک وجهی هم مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده برفض این رو قبول نکنید، میگیم این روایت رو حمله بر استحباب میکنیم. اون روایاتی که میگفت اذا کان قد مزل وقت فلا یعید، صریح است در عدم وجوب اعاده. این روایت که میگه که یعید بعد دخول وقت صلات اخرى، ظاهر است در وجوب اعاده. ما رفعیت میکنیم از این ظهور در وجوب اعاده با اون نص در عدم وجوب اعاده. این فرمایش آقای خویی طبق مبانی خودش اشکال داره، چون ایشان معتقد بود یعید و لا یعید قابل حمله بر استحباب نیستن، چون ارشاد از یعید به بطلان و ارشاد از لا یعید به صحت. ارشاد به بطلان و صحت با هم جمع عرفی ندارن. خطاب تکلیف نیست که هم کنیم آن را بر تکلیف استحبابی. خب انصافا این اشکال وجیه هست. خب یکی میگه لا یعید ارشاد است به صحت، یکی میگه یعید ارشاد است به بطلان. ما چجور جمع عرفی بکنیم حمله بر استحباب بکنیم یعید را؟ خود یعید ارشاد است به بطلان. حالا قبل ان یسلی الاخرى بحث دیگری است. یعید ارشاد است به بطلان، لا یعید ارشاد است به سحر، و اینها جمع عرفی ندارن. ایشان مرحوم آقایی در خصوص یعید و لا یعید هم فرمودن یکی ارشاد است به سحر، یکی ارشاد است به بطلان، و اینها جمع عرفی ندارند. از این مسئله گذشتیم. نماز خونده پشت به قبله، بعد از وقت متوجه شده یعید میگه که باطله، لا یعید میگه صحیحه. مسئله دو، اذا ذبح او نهر الى غیر القبلت عالمن آمدن حرم المذبوح والمنهور، و ان کان ناسیا او جاهلا او لم یعرف جهت القبله لا یکون حراما. بحث در اینه، کسانی هستن از روی جهل به حکم رعایت قبله نمی کنن، مثل اهل سنت. آیا ذبیحه اینها حرام یا نه؟ تسالم اصحاب هست که ذبیحه اینها حلاله. استدلال شده به برخی از روایات که میگه که از ذبیحت و تذبح لغیر القبلته، فقال لا بأس ما لم يتعمد. گفتن خب جاهل که متعمد نیست، جاهل در مقابل متعمده. مرحوم آقای خویی فرموده نخیر، این رو ما قبول نداریم. جاهل به حکم یکی از مصادیق متعمد است. ظاهر تعمد ذبح علی غیر القبله یعنی تعمد به موضوع ولو جاهل به حکم باشد. تعمد الذبح علی غیر القبله یعنی ملتفت است که ذبحش به سمت قبله نیست. ولذا اگر ما بودیم و این روایات، میگفتیم جاهل به حکم ذبیحه‌اش که به غیر قبله ذبح کرده است حرام است، چون مصداق متعمد است. پس چرا فرمودید که جاهل به حکم ذبیحش حلال است. آقای خویی فرمودن به خاطر روایت صحیحه دیگر که فرموده است که ان جهل ان یوجهها فکل منها، اگر شخصی جاهل باشه به استقبال قبله در ذبیحه، امام فرمود فکل منها. ببینیم این فرمایش آقای خویی تمام هست یا نه، انشاءالله فردا.
ممکنه فاقد شرط شده به تکمیل باشه.